بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هفتم، نان قلم، راز تباهی اهل علم. صفحه 30. بسم الله الصمد. 1. امام صادق می‌فرماید کسی که منظورش از طلب علم دنیا باشد، بهرش همان است. کسی که نقل کلام خدا و ما را وسیله معیشت قرار دهد، بهرش از علم همان معیشت است. عالمی که از علمش امرار معیشت می کند، دین شما را تباه می کند. برحذر باشید از علمایی که وارد دنیا و ریاست و حکومت شدند که دین شما را تباه کنند. آن که علم جوید برای این که ریاست کند، دوزخ جایگاه اوست. جلد 1، اصول کافی. 2. به گمانم با توجه به این سخن امام صادق درباره علما و معلمین و مربیان دینی و معنوی، میتوان به بخش عظیمی از علل تباهی دین و اخلاق و مفاسد جهان دانش و دانشجو و اساتید و روحانیان در عصر ما و خاص در جهان اسلام و 200 چندان در کشور خودمان پی برد و دلیل این همه فساد و تبهکاری در جامعه اسلامی ما که یکی از علتهایش خود علما و اساتید هستند، مخصوصا علمای دینی که از علم و تدریس و موعظه های خود ارتزاق می کنند و ریاست می کنند. 3. رسول اکرم می فرماید یک عالم فاسد جامعه ای را فاسد می کند و مهمترین عنصر فساد علما همانا علم فروشی است و ریاست و حکومت در لباس علم و دین. 4. در جایی می گفتم که امامان و پیامبر ما جملگی کار می کردند و رزق خود را از دین و تعلیم و تربیت و رسالت و امامت خود نمی بردند. یکی از افراد گفت آنها امام و پیامبر بودند. پس با توجه به احادیث مذکور جای هیچ فراری نیست. شیعه یعنی همین، یعنی پیروی از مرام و راه و روش زندگی امامان و نه طلب شفاعت از آنان. 5. اگر شاهدیم که زندگی علما به مراتب از عوام پست تر و جاهلانه تر است و درمانده ترند، حالا می فهمیم که چرا. زیرا امام صادق می فرماید عالمی که از علم خود نان می خورد، بهرش از علمش همان رزق اوست. یعنی علم او وارد زندگیش نمی شود و او عالم تر از دیگران زندگی نمی کند و معنوی تر از دیگران نیست. اتفاقا چون متکبر و مغرور است، از عوام هم جاهلانه تر زندگی می کند. 6. یعنی کسی که از علمش رزق می خورد، نمی تواند به علمش عمل کند. یعنی به نفاق می افتد و مصداق این سخن پیامبر است که علم بی عمل چون زنجیری برگردن عالم است که به دوزخ برده می شود. همانطور که امام صادق هم جایگاه عالم مزدور را دوزخ می داند. 7. پس عالمی که به قول پیامبر اکرم باید وصی رسول باشد، رسول ابلیس می شود. 8. پس اگر جهان مدرن که جهان سلطه فزاینده علم و علماست را جهان سلطه فزاینده جنون و جهنم می یابیم، به دلایل مذکور است. علم فروشی. 9. و اما حقیقت دیگر این است که اصولاً کسی که علم را به نیت معیشت و ریاست کسب می کند، از دریافت علم حقیقی محروم است و فقط مقادیری اطلاعات عاریه‌ای در حافظش آرشیو می کند و این علم نیست. ولذا چون این علمی به کار زندگی و اصلاح انسان نمی آید و کاربردش هم موجب گمراهی است. همانطور که امام باقر می فرماید چه بسا جاهلان در لباس علم. و علم حقیقی آن است که صاحبش را اصلاح و رستگار کند. 10. خداوند می فرماید خداوند علم را به مؤمنانش به اندازه نیازشان می دهد و آنچه در نزد کافران است علم نیست، بلکه بازیچه است که به واسطه آن سرگرم شده و هلاک و رسوا می گردند. 11. امام صادق می فرماید خداوند عالمی را که علمش را برای رضای خدا اشاعه می دهد در دنیا و آخرت بی نیاز می گرداند. یعنی رزقش را می دهد در حد نیازش و البته نه در حد اشرافیت و عیاشی. زیرا عالم باید وصی رسول باشد و زندگانی با تقوا و قناعت و پاک و حلال داشته باشد. 12. بنابراین از این احادیث و حکمتها و شواهد درک می کنیم که علم اگر علم باشد به بازار تجارت نمی رود و عالم اگر حقیقتاً عالم باشد به بازار معیشت و ریاست و حکومت نمی رود. همانطور که هیچ پیامبری از بابت رسالت خود مزد نمی گیرد و منت نمی دهد. 13. امام صادق می فرماید آن که به قصد ریاست بر مردم و تحقیر عوام تحصیل علم می کند در دوزخ است. و امروز شاهدیم که یکی از انگیزه های عمومی دانشجویان در تحصیل علم است و لذا همه را در آتش دوزخ بیقرار و مجنون و تباه شده می یابیم و رسولان تبهکاری در میان مردم. و لذا امروز دانشگاه ها و حوزه های علمیه خود دو کانون تولید آتش دوزخ و اشاعه کفر و فساد بالقوه است، زیرا اکثراً به نیت معیشت و ریاست و ارضای حقارت نفس و فخر فروشی بر مردم به تحصیل علم می پردازند. و شرارت و فساد حاصل از علوم دینی که بر این انگیزه باشد به مراتب شدیدتر و جامعه سوزتر است. فصل 8. آیا قرآن کافی است؟ بسم الله الکافی. 1. در قرآن کریم می‌خوانیم که قرآن برای مؤمنان رحمت و هدایت است، یعنی آنان را هدایت می‌کند. از پیامبر و علی و امام صادق نیز احادیثی معتبر و مشهور داریم که می‌فرمایند برای مؤمن در حیات دو دنیا مسئله ای نیست که پاسخش در قرآن نباشد. و نیز در خود قرآن می خوانیم که قرآن بر عامه مردم ساده و قابل فهم است، یعنی نیازی به مفسر و تعویلگر نیست و هر که سواد خواندن داشته باشد اگر اهل ایمان باشد راه نجات و هدایتش را می یابد. 2. با توجه به آیات و احادیث مذکور پس چه نیازی به پیروی از سنت و اطرت و امام و مرجع تقلید و غیره که صدها حدیث را به خود اختصاص داده است؟ به راستی این تناقض به چه معنایی است و حقیقت چیست؟ 3. امروز شاهدیم که در جامعه ما گروه کثیری از علما و مردم هستند که شدیداً بر این باورند که مردم عادی حتی حق فکر کردن در آیات قرآن را ندارند، زیرا گمراه می شوند و جز روحانیون اعظم و اعلم حق تدبیر و تفکر و اقتباس از مفاهیم قرآنی را ندارند. این جریان چه می گوید و چگونه خودش را در قبال آن همه آیات قرآن توجیه می کند و آن همه احادیث؟ 4. گذشته از این تناقضات می دانیم که امروزه دریایی از مسائل و موضوعات در زندگی بشر مدرن وجود دارند که به غایت پیچیده و حیرت آورند و کسی تکلیف خود را نمی داند و در عین حال هیچ خبر و اثری از این مسائل در قرآن نیست، هرچند در عهد رسول هم این مشکل وجود داشت. این چه معمایی است؟ 5. برخی بر این باورند که خداوند درباره هر امری که سکوت کرده یا از امور و واجبات نبوده و یا اموری هستند که آدمی خود به واسطه عقل آنها را در می‌یابد و برخی دیگر این امور مسکوت را در وظایف علما و امامان می‌دانند که برای مردم روشن کنند. 6. کفایت قرآن هم در خود قرآن و هم احادیث مربوط به مؤمنان است که در خود قرآن در صدها آیه تعریف شدند که چه ویژگی دارند، که یکی از ویژگی آنها دریافت و ادراک قلبی روحی آنها از دین و اسلام است، یعنی دارای شعور باطنی و علم لدنی به درجات هستند و ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینی در آنان قلبی و ذاتی و خودی و خودجوش شده است، یعنی دین در آنان ریشه دوانیده است. این جماعت را قرآن به خودی خود در امر هدایت کفایت می کند و پاسخگوی دین و دنیای آنهاست، یعنی کسانی که خداوند در دلهایشان نوری قرار داده است که به واسطه ی آن نور معارف و حقایق آیات را درک می کنند. از جمله ویژگی های مؤمنان در قرآن مطلقاً امر سواد و تحصیلات بالا هم نیست. بنابراین صحبت از تعداد بسیار اندکی از مسلمانان است که خود یا از امامان تقوا و فضیلت و هدایت خلق هستند و یا خود دارای امام زندهی هستند که تحت شعاع نور هدایت او قرار دارند که مؤمنی برتر و اصله هست. 7. خود قرآن می فرماید که این کتاب مؤمنان را هدایت می کند و کافران را گمراه می سازد و منافقان را هم رسوا می نماید، و این خود سه نوع هدایت متفاوت و در خور انواع مسلمانان است. زیرا کسی که قرآن را می خواند به آن باوری دارد، منتها یا مؤمن است یا مسلمان کافر است و یا مسلمان منافق. پس از اصطلاح مسلمان کافر حیرت نکنید، این کلام قرآن است، یعنی مسلمانان نمازخوان و متشرعی هم داریم که باطنن و قلبن کافر و منکرند و فقط مؤمنانند که دینشان قلبی و خودی شده است. 8. میبینیم که قرآن هیچ کس را از خواندن و فهم قرآن نهی نکرده است، بلکه خود قرآن با هر کسی طبق نیاز خود عمل میکند. مسلمان کافر را گمراه میکند، یعنی از دین خارج می کند و ریاکاران را رسوا می کند. از خداوند احدی را از قرآن منع نکرده است. پس آن جریانی که مردم را از خواندن و تفکر و تدبیر قرآن منع می کند برخلاف حکم خدا حکم می دهند. 9. و اما نکته دیگری هم وجود دارد که در قرآن است و آن این که اگر برای رسوا کردن منافقان نبود، این کتاب هرگز مکتوب نمی شد. اگر چنین است، پس کتاب قرآن برای هدایت مؤمنان نیست، بلکه فقط برای رسوا کردن منافقان است. پس تکلیف مؤمنان و هدایت آنان چه می شود؟ 10. این آیه فهم نمی شود، الا این که بگوییم که منظور از قرآن که برای مؤمنان هدایت است و رحمت، این کتاب قرآنی که در دست مسلمانان است نیست. پس چیست؟ 11. علی علیه السلام امیر مؤمنان را قرآن ناطق گویند، یعنی قرآن در دل اوست که بر زبانش جاری می شود، پس قرآن دیگری هم داریم. همانطور که در کتاب قرآن در ده ها آیه این عبارت آمده است، این کتاب، در حالی که در هنگام نزول این آیات هنوز کتاب قرآن پدید نیامده بود و کتاب قرآن اصلاً پس از رحلت رسول پدید آمد و تا قبل از آن فقط در ذهن حافظان بود، و تازه آن قرآنی که در حافظه حافظان هم بود مشمول حال این کتاب نمی شود، زیرا در حال نزول این آیاتی که با این کتاب آغاز می شود، این آیات هنوز وارد حافظه ها نشده بود و در حال جاری و نازل شدن بود. از سخن از قرآن دیگری است که در دل رسول است و اصلش در نزد خداست و ام الکتاب نامیده می شود. 12. پس معمای احادیث مذکور و آن تناقضات تا حدودی روشن می شود. 13. در واقع یکی دیگر از ویژگی مؤمن هم این است که دلش به درجه ای حامل و حاوی این کتاب است، یعنی آن نور قرآنی و یا به زبانی که در قرآن هم آمده است، همان کتاب وجود است که قرآن محمدی هم کتاب وجود محمد است که به واسطه آن حضرت قرائت شده است. همانطور که اسلام هم راه و روش سیر و سلوک الالله از نوع محمدی است. یعنی اسلام دین محمد است، همانطور که قرآن کتاب وجود محمد است و هر مؤمن محمدی که شعاعی از نور محمدی در دل او هم هست. 14. حالا بهتر درک می کنیم که چرا در قرآن درباره امر هدایت و ایمان و رستگاری هرگز شرط سواد و کتابخوانی ذکر نشده است. همانطور که خود محمد هم نانویسا بود و ناخوانا. 15. خب، حالا می توان به پاسخی واضح و یقینی از آن سوال رسید که آیا قرآن کافی است؟ آری، برای کسی که دلش به نور ایمان روشن و حاوی طبقه ای از قرآن است، حتما کافی است، حتی بی نیاز به سواد و ادبیات عرب، و کتاب قرآن عربی است، زیرا او قرآن وجودش را به زبان مادری یا امی می خواند و می فهمد. این است مؤمن و آن است قرآن. 16. و اما این سوال که آیا به راستی انسان چگونه می تواند صادقانه بفهمد که آیا مؤمن هست یا نیست؟ یعنی آیا در دین و امر هدایت به خودکفایی و قرآن وجودی رسیده است یا نه؟ 17. ایمان یعنی آرام دل، اتکای به نفس، بی نیازی از مردمان، عزت و استقلال هویت و معیشت حلال و عزیز و یقین فکری در هر امر و انتخابی بر سر دوراهی در خود داشتن و نیز مشاور مطمئن هم برای دیگران بودن و اسوه‌ای نسبی از فضیلت و شرف و پاکی و خرد و تقوا بودن. این است نشانه های درونی و برونی یک مؤمن به طور نسبی در درجات ایمان. و باید بدانیم که امام کامل هم یک مؤمن کامل در اعلای درجه ایمان و یقین باطنی است. در یک کلمه، خودکفایی مادی و معنوی در درجات کفایت واضح‌ترین نشانه ایمان است. بنابراین کفایت قرآن عین کفایت ایمان در انسان است که خدا کافی است. فصل نهم، نظری انسانی بر انقلاب اسلامی. بسم الله العادل. 1. 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد که اینک نه از دوستان مخلص و نه از دشمنان کامل انقلاب تقریبا دیگر اثری باقی نیست، زیرا این دو علت معلولند. 2. انقلاب خونین و خشمگین، انقلاب تن و جان است که به فریاد آمده است و ندای خود را به نزد خدا می برد. ولذا همه انقلاب های خونین الهی بودند در مردم، هرچند به رهبری غیر الهی. زیرا هیچ کس به صرف آبادی دنیا و رفاه خود حاضر به فدا کردن جان نیست. پس همه انقلابات ذاتاً دینی هستند و انقلاب غیر دینی نداری. 3. انقلاب حاصل تنها و جانها و دلهای پاکی است که در عذاب و شکنجه قرار می گیرند. در سالهای آخر حکومت پهلوی در ایران لااقل حدود 100,000 نفر شکنجه شدند. یعنی از هر 300 نفر یک نفر شکنجه شده بود و حدود حداقل 20,000 نفر در تظاهرات ها کشته شده و حدود 1,000 نفر هم اعدام شد و هزاران نفر دیگر زندگی مخوف و پنهانی داشتند که هر آن در انتظار دستگیری و اعدام بودند. یعنی لااقل از هر 1,000 نفری یک نفر هم اعدامی و تبعیدی و فراری بود. 4. با یک آمار سرانگشتی می توان گفت که لااقل از هر 100 نفر یک نفر از دست حکومت شاه زخمی و خونین و در زجر و هراس بود. که هر یک از این افراد لااقل یک خانواده 5 نفری را تحت تأثیر خود داشت و بدین ترتیب باید گفت که حداقل از هر 30 نفر یک نفر از حکومت پهلوی نفرت داشت. حال اگر شخصیت‌های نافذ و مردمی را هم به این آمار بیفزاییم که برخی در مردم پرستیده می‌شدند و اینان یا شهید یا زندانی و تبعیدی و شکنجه دیده بودند. مثلا لااقل 2 میلیون محصل و دانشجو و جوان شریعتی را می‌پرستیدند و حداقل همین تعداد هم امام خمینی را و همین تعداد هم آقای طالقانی و حنیف نژاد و رضایی ها را. و با احتساب این آمار هم باید گفت که حدود 90% نسل جوان از حکومت پهلوی نفرت داشت که حاصل نفرت انقلابیون بزرگ از حکومت بود و حاصل عشق مردم به این انقلابیون. 5. بنابراین انقلاب زجر و زندان و حراس و ناامنی و عذاب و خون و خفقان و تحقیر شدگی و تبعیض و نفرت و انتقام بود و زمینه و انگیزه های معنوی و اعتقادی این انقلاب بسیار ضعیف بود و بیشتر از معنای عام خداجویی و عدالت طلبی نبود و حتی در رهبران فکری انقلاب هم به ندرت ایدئولوژی و برنامه انقلابی و آرمان مدون برای تربیت و احیای مردم و استقرار نظامی مبتنی بر عدل و فرهنگ و خرد و ایمانی پایدار وجود داشت الا در حد کلیات و شعارهای عام سنتی. جز گروه‌های کوچک چپ که آنها هم اصلاً برای انقلاب آماده نبودند، مضاف بر این که همه این گروه‌های ایدئولوژیک در سال‌های آخر حکومت پهلوی فرو پاشیده و رهبرانشان اعدام شده بودند. 6. بنابراین انقلاب ما انقلابی به راستی مردمی و امی بود و وجوه خودآگاهی چندان عمیق در جامعه نداشت و اساساً عاطفی بود تا ایدئولوژیکی، زیرا انقلابی بسیار سریع و زود انجام بود و به معجزه بیشتر شبیه بود و لذا بسیاری آن را توطئه می دانستند، هرچند که دست های دسیسه های ابرقدرت ها هم نقش داشت ولی بر مبنای انقلابی که از کنترل آنها خارج شده بود. یعنی قیام مردم دسیسه نبود ولی تسریع در هرچه زودتر ختم کردن قیام ها به هر نتیجهی یک دسیسه بین المللی ابرقدرت ها بود که بخشی از انقلابات ضد انقلاب اسلامی تلقی می شد جهت به قدرت نرسیدن و رشد نکردن سازمان های ایدولوژیک انقلابی و نیز به قصد چپی نشدن انقلاب. به هر حال این دسیسه ها در عمل به نفع انقلاب تمام شد، به علاوه عوارض انقلابات زود بازده و سری و قشری و لذا نبرد بر سر قدرت خیلی زود کل جامعه را فرا گرفت و ایمان تبدیل به قدرت شد. 7. خشم و کینه و نفرت و انتقام مردم بر علیه حکومت پهلوی به سرعت تبدیل شد به موج شدیدتری از خشم و کینه در مردم بر علیه گروه ها و نیز صدام حسین در طی 20 سال. لذا جامعه ما مملو از انواع کینه های درون مردمی شد که بدترین نوع آن بود. 8. بی تردید خشم و کینه و انتقام از دشمنان رشد عقلایی و ایدئولوژیک در هر جامعه است. 10 سال از انقلاب که گذشت تقریبا همه آحاد مردم دارای کینه های خونین نسبت به همدیگر بودند. کینه بین مسلمانان انقلابی و سلطنت طلبان، کینه بین مسلمانان و کمونیست ها، کینه بین مسلمانان راستی و چپی، کینه بین راستی های ولایت فقیهی و لیبرال ها، بین مجاهدین و لیبرال ها، بین مجاهدین و آخوندها و نیز بین آخوندها و نیز بین خود مجاهدین و انشعابات داخلی آنان و بین خود گروه های کمونیست و انشعابات داخلی آنان و سپس بین شیعه و سنی. 9. لذا 10 سال از انقلاب نگذشته بود که جامعه انقلابی ما یک جامعه انتقام جو با دلی زخمین و چرکین نسبت به خودش شده بود، یعنی جامعه منزجر و انتقام جو از خودش. و در چنین وضعی عقل و ایدئولوژی و استراتژی و عشق و کمال و عدالت و آرمان تعطیل می شود. 10 سال از انقلاب نگذشته بود که شهدای جنگ با عراق و کشته شدگان جنگ قدرت در درون هم به شهدا و زخمی ها و شکنجه شده های قبل از پیروزی اضافه شد و اینک تقریبا خانواده ای بدون زخم و بغض و کینه باقی نمانده بود و این وضع خفقان و استبداد جدیدی را بر کل جامعه حاکم ساخت که خود این امر منجر به ندامت انقلابیون بسیاری بر علیه انقلاب شد و لذا روح انقلابیگری و عدالت خواهی و سازندگی ساقط شد. 11 و لذا کل این وضعیت غریزتاً به سوی یأس و خود بدبینی و انفعال کشیده شد و شکست شدن ارزش‌های انقلابی و اخلاقی و عرفی و رشد فساد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و اعتیاد به سرعت حیرت‌آوری آغاز شد. 12 اینک جامعه ما به لحاظ فکری و فرهنگی و تربیتی و اعتقادی به مراتب بدتر از زمان پهلوی شده بود، با ماهیتی البته متفاوت که قابل توجیه هم نبود. 13 اگر در انقلابات دیگر بعد از 3 تا 4 نسل آرمانهای انقلابی به نسیان رفت، در کشور ما به دلایل مذکور در همان نسل اول چنین فاجعه‌ای رخ نمود و لذا اینک اکثر قریب به اتفاق انقلابیون اول انقلاب در صف مقدم ضد انقلاب به لحاظ ارزشی و اخلاقی قرار گرفته بودند و 20 سال که گذشت به اعتراف خود ارگانهای انقلابی آمار بسیاری از مفاسد در کشور رکورد جهانی را شکسته بود، یعنی انقلابی ترین و اخلاقی ترین و فرهنگی ترین انقلاب عصر جدید جهان تبدیل به ضد انقلابی ترین و ضد ارزش ترین انقلابات شد. ولذا نظام هم برای حفظ خودش با مردم همسو شد و آرمانها را گام به گام زیر پا نهاد و تا آنجا که قانون اساسی هرگز امکان اجرایی شدن نیافت و قانون اساسی کشور ما مبدل به تعطیل ترین قوانین در جهان معاصر شد و این به معنای تعطیلی انقلاب است. 14 قانون اساسی انقلاب ما مترقی ترین و معتدل ترین و زیبا ترین و خردمندانه ترین و اخلاقی ترین قانون اساسی در جهان است، ولی فقط بر روی کاغذ. 15 آیا می شد که غیر از این شود؟ آری و نه. آری اگر مردم و رهبران خردمندتر و مؤمنتر می بودند، نه زیرا نبودند و همین بودند که بودند. 16 آنچه که انقلاب ما را پیروز کرد انفجار عواطف نفرت انگیز بر علیه حکومت پهلوی بود و آنچه که سرنوشت بعد انقلاب را رقم زد نیز موج شدیدتر انفجارات عاطفی نفرت انگیزتر در درون مردم بر علیه یکدیگر بود. حتی قانون اساسی ما هم در شرایطی نفرت انگیز و کاملا عاطفی نوشته شد و بسیار عجولانه. 17 حقیقت این است که انقلاب ما ایدئولوگ نداشت، فقط سخنران و واعظان آتشین داشت که بسته به حوادث روز حرف می زدند و تصمیم می گرفتند و هر روز حرفی نو به میدان می آمد. جامعه انقلابی ما یکی 2 ایدئولوگ انقلابی اسلامی داشت که یکی 1 سال قبل از پیروزی انقلاب از دنیا رفت و دیگری هم 1 سال بعد از پیروزی، شریعتی و طالقانی. اگر این 2 زنده می ماندند سرنوشت جامعه انقلابی به کلی دگر می شد. آیا این کار خدا نبود؟ 18 چرا خدا نخواست؟ اگر این 2 می ماندند سرنوشت جامعه ایرانی و جامعه اسلامی و بلکه جهانی هم اینک در جایی قرار داشت که قطب مقابل امپریالیسم بود و بر آستانه یک انقلاب جهانی به رهبری ایران که دو سوم کشورهای جهان را در پشت جبهه خود می داشت. 19. چرا خدا نخواست؟ پس معلوم می شود که امر نجات بشری در جهان به کلی موضوع و صورت و معنایی دیگر و برتر دارد و پروژه خدا از پروژه بشر به کلی تفاوت دارد. 20. یک معنا این است که با جهانی که امروز روبرو هستیم و با انسانی که در هزاره سوم پدید آمده است نمی شد که آن آرمانهای انقلابی اجرا شود و اگر هم می شد به مانند یک جزیره متروکه محاصره شده در دوزخ می بود که عمری نمی داشت. 21. برای اجرای عدالت در جامعه و جهان بایستی لااقل نیمی از مردم در سمت و سوی عدالت و عدل جو باشند به لحاظ نفسانی و روانی و نشعاری، در حالی که حتی یک صدم مردم ما و یک هزارم مردم جهان هم نفسن طالب عدالت نیستند. انسان عدالت جو و نسبتاً عادل نمیتواند یک انسان تکنولوژیست و دموکرات باشد. خود تکنولوژیسم و دموکراسی ذاتاً ضد عدالت است و این بزرگترین علت شکست انقلابات عدالت طلب است. تکنولوژیسم دشمن عدالت و اخلاق و فرهنگ است. دموکراسی دشمن دین و معنویت و شرافت انسان است. 22. پل پوت در کامبوج که دارای فرهنگی ایرانی شیعی بود، به این حقیقت آگاه بود و او به راستی خردمندترین انقلابی تاریخ معاصر جهان است. ولی پنداشت که به زور میتوان مردم را به عدالت عادت داد و ارتباطش را از جهان تکنولوژیسم گسست. ولذا چند میلیون نفر قتل عام شدند و خود انقلاب با رهبرش هم تسلیم شد. 23. انسان عادل باید تربیت شود و انسان عادل همان انسان عارف است و انسان عارف همان انسان عاشق حق است. انسانهای علیوار باید به بار آیند و لااقل 1% از جامعه بایستی این گونه به بار آیند تا اصلا طرح عدالت اجتماعی قابل مطرح شدن باشد و ایدئولوژیش مدون گردد. عدالت منهای انسانهای عادل یک رؤیاست و اصلا فقط انسانهای عادل قادرند که ایدئولوژی عدالت را بنویسند. 24. عدالت آن گوهره و کیمیای نایاب عصر ماست که هنوز نه تئوری دارد و نه ایدئولوژی. انسانهای عادل خود اساس وجودی این ایدئولوژی هستند. همانطور که هرگز نمیتوان یک ایدئولوژی انقلابی نوشت که چگونه میتوان ملتی را انقلابی کرد. این انسانهای انقلابی هستند که انقلاب را در خون مردم جاری میسازند. جامعه ما و رهبران ما عدالت را فهم نمی کنند و عجبا که امام ما سلطان و امام عدالت است. 25. آیا در هیچ کتابی در کشور ما سراغ دارید که عدالت را به گونه علی تعریف و شرح نماید و مصادیق اجتماعی آن را نشان دهد؟ عدالت علوی را که به معنای قرار دادن هر چیز و هر کسی بر جای خودش است. 26. پس اول باید انسانهایی به بار آورد و نسلی را تربیت کرد که بخواهند بر جای خودشان بنشینند و خودشان شوند و این مستلزم یک تعلیم و تربیت عرفانی است. 27. یک جامعه عادل بایستی رهبرانی عارف داشته باشد و البته نه شاعر. عرفای ما همه شاعرند و شاعر عارف نیست، همانطور که علی نبود. 28. جامعه ما به طرز اورژانسی نیازمند یک انقلاب عرفانی و عرفان انقلابی است که این اساس ایدئولوژی عدالت است و فلسفه رهایی انسان از اسارت تکنولوژیسم و تکنولوژی داران، از اسارت بردگان و بردهداران مدرن، از اسارت ستمگران و ستمبران، از اسارت زر و زور و تزویر و زار. 29. انقلاب ما به هیچ وجه نمیتوانست به طور کلی و اساسی و بلند مدت غیر از این عاقبتی که اکنون دارد داشته باشد. حتی اگر شریعتی و طالقانی زنده بودند، جامعه روشن فکری ما باید شریعتی وار باشد و جامعه روحانیت ما باید طالقانی وار و محمد تقی شریعتی وار باشد تا امکان تحقق عدالت و رهایی روح انسان باشد. تا هر انسانی خودش باشد، نه دیگری و دیگر خار و دیگر باز و دیگر کش. انسان چون انسان شد، از اسارت ابزار آدم نوا و دیو ابزاری و ابزار آدم خار نجات یافته است. 30. تکنولوژیسم و دموکراسی بین بوش و اوباما انتخاب دیگری ندارد و همواره باید حسرت کفندزد پارسایی را داشته باشد. امروزه ابزار سالاری و مردم سالاری امری واحد است و آن دیو سالاری و ستم سالاری است. 31. موج دوم انقلابات بر روی زمین انقلابات عرفانی خواهد بود که ما خود را برایش آماده می کنیم و الفبایش را هجی می کنیم. 32. کمترین کاری که نظام ما باید بکند که اگر نکند در خودش می شکند این است که لااقل راه رشد و خیزش های عرفانی را بر مردم نبندد و این خیزش روح را درک و تحمل کند. این همان روحی است که عدالت و ناجی عدالت را درک می کند. هرچند که نخستین خیزش های عرفانی سراسر توأم با استفراغ است که نظام ما باید آن را از دامن جامعه تمیز کند و نه اینکه دهانهای در حال استفراغ را ببندد تا دچار اسهال شود که به مراتب متعفن‌تر است. فصل دهم، وفای رابطه. بسم الله الوافی. 1. آنچه راست است مفهوم است و آنچه دروغ است مجهول و گنگ. 2. زیبا هرگز بزک نکند و زشت را بی بزک نبینی. 3. آن که به ناگاه رفت و باز نگشت دوست بود. 4. دروغگو آنگاه که راست میگوید رسوا می شود. 5. آن که شبیه تو می شود خصم تو می شود، پس مخواه مردمان را که همسان تو باشند. 6. در همسانی عداوت است و در تضاد محبت. 7. عاشق نمی شوی الا خصم خیش را، پس به خصم خیش وفا کن. 8. آنی که با تو راز می گوید اگر مرید نشود می تواند قاتل تو باشد. 9. آن که نیکی های خود انکار می کند قصد شرارت دارد تحت لوای صداقت و تواضع. 10. میزان تعهد و جدیت و وفای آدمی به خودش در تعهداتش و وفایش در رابطه با دیگران به محک می خورد. آن که به دیگران خیانت می کند به خودش خائن تر است. 11. وفای به دیگران منجر به خود کفایی و بی نیازی از دیگران می شود. 12. آن که به دیگران خیانت می کند و هیچ تعهدی ندارد مستمرن به مردم وابسته تر و دریوزه تر می شود. 13. همه بی وفایان نهایتا نجات خود را در نزد با وفایانی می بینند که روزی به آنان خیانت کرده بودند ولی توان رجوع به آنان را ندارند و این غایت عذاب بی وفایان و خائنان است. 14. وفا به مردم واضح‌ترین نشان ایمان به خداست. 15. آن که از دیگران به عنوان ابزاری محض به قصد امیال خصوصی و پنهان خود استفاده می کند، عاقبت به عنوان ابزاری محض به خدمت رذل‌ترین آدم‌ها در می آید، آن هم با آگاهی و عدم و ناچاری. خودفروشی در نازل‌ترین قیمت ممکن تا سرحد رایگان فقط برای تنها نبودن. و این عذاب استفاده ابزاری از دیگران است. زیرا آدمی در دوستی رفع تنهایی می کند و دوستی با رذل‌ترین آدم‌ها بدترین عذاب هاست. 16. کسی که دیگران را ابزار نیازهای خود می داند، کل حیات و هستی خودش را هم فقط ابزار بلحبسی ها و نیازهای دمدمی خود می بیند. یعنی کمترین باوری به حیات اخروی و جاوید ندارد. پس بی‌وفایی عریان‌ترین صورت کفر بشر است. 17. محبت و دوستی که در نقطه مقابل استفاده ابزاری از دیگران است، حاصل ایمان به حیات جاوید و حس جاودانگی و باور قیامت است. و اگر در هر جامعه‌ای روابط جملگی ابزاری است، دال بر کفر حاکم بر فرهنگ آن جامعه است. 18. انسان ناباور به حیات جاوید بعد از مرگ، انسان منقطع از جهان و محدود و محبوس در تن و محکوم به نابودی و افسرده است و لذا مستمرن محتاج هیجان و تحرک کاذب و جنب و جوش های تصنعی و مستیها و رقاصی و ماجراجویی و فحاشی و تشنج و ترور و توحش است تا کمی حس خوشبختی و شادابی و زندگی کند. بی‌وفایی و خیانت هم نوعی ماجراجویی و تنوع طلبی در رابطه است. انسان کافر دشمن آرامش است و در آرامش حس افسردگی و بدبختی می کند. رقص درمانی، ورزش های ماجراجویانه، جنایت درمانی و گرایش به محرکات و مخدرات مصنوعی جملگی راه‌های نجات از افسردگی دل و جان و روح است. ولذا وفای در رابطه هم برای یک دل کافر موجب افسردگی و رکود است. ولذا فسق و زنا هم نوعی تلاش برای شادابی و حس زندگی است. حتی آدم کشی نیز تلاشی در همین جهت است. ولذا ترور و جنگ افروزی و تشنج آفرینی در جهان نیز در ادامه تنازع بقای حیات کافرانه است که تماماً حاصلی جز خیانت و جنایت بر علیه بشریت ندارد و درست به همین دلیل بیش از همه شعار حقوق بشر را بر سردر نظام‌های خود آویختند تا کسی به آنان شک نکند.